اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 14 سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6 و با مذرت ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان با رهبر گروه طالبان ملاقات کند. رادیو پاکستان با اعلام این خبر گفت که عمران خان به خاطر حل صلح‌آمیز بحران افغانستان به زودی با رهبر طالبان دیدار خواهد کرد. یک مقام افغان ضمن تایید این خبر گفت که ملاقات عمران خان با رهبر طالبان با هماهنگی و رضایت حکومت افغانستان انجام می شود. این مقام افغان که نخواست از وینام گرفته شود همچنین افزود که انتظار می رود حکومت پاکستان پس از این ملاقات در مورد آن به حکومت افغانستان معلومات بدهد. در صورت ملاقات عمران خان با رهبر گروه طالبان، این نخستین بار خواهد بود که رئیس دولت یک کشور با رهبر طالبان پس از سرنگونی رژیم این گروه در سال 2001 دیدار می کند. قرار بود عمران خان در ماه فوریه امسال نیز با نمایندگان طالبان دیدار کند، اما این ملاقات به دنبال اعتراض شدید حکومت افغانستان لغو شد. خبر ملاقات عمران خان با رهبر طالبان در حال نشر می شود که قرار است آقای خان برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 22 جولای به واشنگتن سفر کند. هند می گوید که تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اعلام اتهام علیه حافظ سعید رهبر لشکر طیبه نمایشی می باشد. پاکستان روز چهارشنبه گفت که قرار است حافظ سعید و 12 تن از همکاران نزدیک وی به خاطر دست داشتن در 23 قضیه جمع‌آوری پول و کمک‌های مالی برای لشکر طیبه محاکمه شوند. اما راویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز پنجشنبه در واکنش به این خبر گفت که این اقدام پاکستان نمایشی و به منظور گمراه کردن کشورهای خارجی می باشد. سخنگوی وزارت خارجه هند افزود که صداقت پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانان و گروه های دهشت افغان مستقر در خاک پاکستان زمان ثابت می شود که اسلام آباد اقدامات قابل اثبات، معتبر و برگشت ناپذیر علیه این گروه ها انجام دهد. لشکر طیبه یک گروه تندرو مستقر در پاکستان است. هند و ایالات متحده ادعا دارند که لشکر طیبه حمله سال 2008 بر شهر ممبایی هند را انجام داد که در آن 166 نفر کشته شد. اسلام آباد از دیر زمان از سوی ایالات متحده، هند و از سازمان مبارزه با پولشویی به خاطر مبارزه با گروه‌های تندرو مستقر در خاک پاکستان تحت فشار قرار دارد. پاکستان در حال حاضر در فهرست خاکستری سازمان مبارزه با پولشویی قرار دارد و این سازمان هشدار داده که اگر پاکستان علیه پولشویی و تمویل سازمان‌های دهشت افغان اقدامات جدی نکند، نام این کشور در فهرست سیاه این سازمان افزوده خواهد شد. جان بالتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، از توقیف یک کشتی نفتکش ایران توسط بریتانیا استقبال کرد. نیروهای بحری بریتانیا این کشتی را روز پنجشنبه در جبل الطارق توقیف کردند. بر بنیاد گزارش‌ها قرار بود این کشتی با انتقال نفت خام به سوریه تعذیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه سوریه را نقض کند. مشاور امنیت ملی قصر سفید در حساب تویترش نوشته که ایالات متحده و متحدین این کشور نخواهند گذاشت که رژیم‌های تهران و دمشق از این تجارت غیرقانونی منفعت ببرند. توقیف این کشتی نفتکش خشم ایران را برانگیخته و انتظار می‌رود این اقدام تنش‌ها بین تهران و غرب را افزایش دهد. وزارت خارجه ایران در واکنش به توقیف کشتی نفتکش این کشور سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و مراتب اعتراض شدید خود را در پیوند به توقیف این کشتی به سفیر بریتانیا ابراز کرده است. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 243 سال روز اعلام استقلال خود را از بریتانیا جشن گرفت. این روز با برگزاری کنسرت‌ها، تشبازی و خلاف معمول با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و پرواز جت‌های جنگی تجلیل شد. رئیس جمهور ترامپ صبح روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشت که مراسم 4 جولای امسال بزرگترین مراسم تجلیل از سال روز اعلام استقلال ایالات متحده در تاریخ این کشور می باشد. سخنرانی آقای ترامپ در زینه های ساختمان یادبود لینکن که نماد یک پارچگی و وحدت آمریکایان تلقی می شود، انتقاد مخالفان روایی را برانگیخت. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، سلام، صبح شما بخیر. مشروع اخبار را از همکارم میزبای سحمونی شنیدید. آل هم نوبت میرسه به گزارش های این بخش. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لغمان به خاطر ترویج کشت زعفران در آن ولایت اقدامات جدی را روی دست گرفته است. مسئولان میگویند که تقاضای کشت زعفران افزایش یافته و نتایج خوب نیز در قبال داشته است. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش میدهد.
لغمان یکی از ولایات زراعتی در شرق افغانستان است که باشندگان آن بیشتر مصروف زراعت و مالداری هستند. اخیراً ریاست زراعت این ولایت تلاش دارد که در کنار محصولات زراعتی سنتی کاشت زعفران را نیز در این ولایت ترویج نهد. انجنیر عبدالجمیل خوشحال، رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت لغمان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این ولایت قطعه‌های آزمایشی زعفران را کشت کردند و بعد از نتایج خوب حاصلات آن اکنون قصد دارن شمار این قطعات را افزایش دهند.
لغمان ولایت به سطح پکتی پیوه ولسوالی که تا
در سطح ولایت لغمان تنها در ولسوالی دالشان ما قطعه ازمایشی زعفران را نداریم، اما در سایر ولسوالی ها و خود شهر قطعات داریم. تقاضای زارین بیشتر است. تنها امسال 63 درخواست صورت گرفته، ولی ما امکانات نداریم. حاصلات و نتایج این قطعات خوب است. می خواهیم در سایر مناطق زعفران را ترویج کنیم. از هر نگاه برای زارین مفید است. بازار آن نیز در لغمان خوب است و کیفیت این قطعات از ماشین نیز بهتر است. به گفته انجنیر خوشحال، مساحت 5 جریب زمین در محتله مرکز لغمان و 5 ولسوالی این ولایت قطعات از ماشین زعفران کش شده که از هر قطعه 3 کیلو زعفران برداشت شده است. دهقانان لغمان به کشت زعفران علاقه دارند، اما برای آموزش نحو کشت و پرورش زعفران تاکید دارند. با گفته این دهقانان، نیاز است که ریاست زراعت لغمان برنامه‌های آموزشی مسلکی کشت زعفران را برای دهقانان برگزار کند. جیلانی، یکی از دهقانان لغمان، گفت:
کشت زعفران به ما زیاد فایده داره. ما علاقه‌مند هستم که زعفران کشت کنم. ما تعلیم ندارم که کدام طریقه کشت زعفران بکنم. بر ما باید درس داده شده.
رئیس زراعت لغمان در پاسخ به این خواست دهقانان گفت که چنین برنامه‌های را روی دست دارند و با ترویج کشت زعفران می‌خواهند که زمین‌های کم آب را تحت پوشش کشت زعفران قرار دهند. با گفته رئیس زراعت لغمان، هدف از کاشت قطعات آزمایشی زعفرانی همین موضوع است. زعفران یکی از محصولات مهم زراعتی افغانستان محسوب می شود. بر بنیاد آمار وزارت زراعت این کشور، سال گذشته بیش از 16 تن زعفران از 31,000 جریب زمین برداشته شده بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
جنگجویان طالبان اخیراً حملاتشان را بر شماری از ولسوالی‌های دایکندی به خصوص ولسوالی کجران شدت بخشیدند. با گفته مقامات، طالبان می‌خواهند از طریق آن ولایت دهلیز از شمال به جنوب ایجاد کنند. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی دایکندی تایید کردند که جنگجویان طالبان با گسترش حملاتشان بر ولسوالی‌های این ولایت در تلاش ایجاد مسیر جنگ از شمال به جنوب کشورند. به گفته این مقام‌ها، در یک هفته اخیر از اثر حملات تهاجمی طالبان بر ولسوالی کجران این ولایت 20 سرباز امنیتی کشته و ده‌ها سرباز دیگر زخمی شدند. در تازه‌ترین مورد، بامداد پنجشنبه در نتیجه حمله گروهی جنگجویان طالبان بر پسته‌های امنیتی ولسوالی کجران دایکندی 4 پسته نیروهای امنیتی سقوط کرده، 7 سرباز امنیتی کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. اما چرا طالبان بر شماری از ولسوالی‌های این ولایت تمرکز کردند؟ نقیب الله مالستانی، آمر امنیت فرماندهی پلیس دایکندی، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
نقاط مرکزی افغانستان نقاط امنی هستند. شمال و جنوب افغانستان ناامن است. طالبان به خاطر که از جنوب به شمال وصل شود، کجا باید بگذره؟ زمین نقاط باید بگذره و این نقاط و مسئله گلوگاه یا گذرگاه های هستن که طالبان مجبور مقاومت کنن، برخورد کنن، درگیری کنن.
در یک هفته اخیر جنگجویان طالبان با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های کجران، پاتو، سنگتخت و بندر این ولایت درگیرند. سید انور اعلی رحمتی والی دایکندی نیز دلایل تمرکز طالبان بر این ولایت را چنین گفت.
وضعیت طوری است که کجران یکی از ساحات کلیدی و استراتژیک است که مانع رسیدن دشمن به اهداف بعدیش قرار گرفته و شاید هم مذاکرات موجود در خطر از دلایلی باشه که اینا به این ساحه فشار میاره و کسانی که اینا را مدیریت کرده بایست تحریک میکنه و تشویق میکنه که جنگ را تشدید بکنه.
اما فعالان مدنی و شماری از باشندگان دایکندی عدم هماهنگی و موجودیت تنش‌ها میان مقام‌های مسئول حکومت محلی، کمبود تشکیل نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی را از دلایلی می‌دانند که فرصت را برای حمله طالبان فراهم ساخته است. غیرت‌علی جواهری عضو شورای ولایتی و خادم حسین مرزاد مسئول دفتر شبکه جامعه مدنی در دایکندی نگران وضعیت شکننده امنیتی برخی از ولسوالی‌ها هستند.
کندگی اردوی ملی دولت دایکندی منظور و اجرا شود و اجالتاً حمایت هوایی همیشه به صورت مستمر تا که جنگ پایان می‌یابد و از طرف دیگر استقرار قطعات کماندوی اردوی ملی و نیروهای حمایتی در کجران ضرور است. اگر این حمایت ها صورت نگیرد ما آسیب پذیری را بسیار بالا می‌دانیم و در واقع احتمال سقوط وجود دارد.
در هفته جاری نزدیک به 100 نفر از دایکندی شهید و زخمی داریم. این وضعیت شدید امنیتی را نشان می‌دهد. از نیروهای امنیتی و مقامات محلی در امر سرکوبی مسلحین غیرمسئول و برخورد یکسان و قانونی با آنها حمایت قاطع نمود و خواهان ادامه سرکوبی مسلحین غیرمسئول هستیم.
اما نقیب الله مالستانی، آمر امنیت فرماندهی پلیس دایکندی، در پاسخ به این نگرانی ها گفت که نیروهای کمکی از مرکز به کجران اعزام شده است. در حال حاضر درگیری پایان یافته، اما تایید کرد که احتمال حمله دوباره طالبان بر این ولسوالی وجود دارد. والی دایکندی نیز گفت که نظامیان مستقر در این ولایت هماهنگی لازم را دارند و تلاش ها برای استقرار نیروهای بیشتر در ولایت دایکندی جریان دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بیش از 5000 مرکز رای دهی را در نظر گرفته است. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ششم میزان امسال در 5388 مرکز در 34 ولایت افغانستان برگزار خواهد شد. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون در نظر داشت تا انتخابات ریاست جمهوری در 7385 مرکز انجام شود، اما نهادهای امنیتی از تامین امنیت 5388 مرکز اطمینان دادند. آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 2000 مرکز رای دهی به دلیل مشکلات امنیتی بسته خواهد ماند. آقای سادات گفت:
این بار ما 32935 محل اصلی و احتیاطی رای دهی داریم. پس از آنکه نهادهای امنیتی ارزیابیشان را تمام کردند، تعهد سپردند که امنیت 5388 مرکز را تامین میکنند. با همین اساس کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس رقم محلات وسایل بایومتریک را به آنجا میفرستد تا از این وسایل در انتخابات آینده استفاده شود.
همچنان آقای سادات گفت که قبلا در هر محل رای دهی 600 تن می توانستند رای بدهند، اما بر اساس طرز العمل جدید این رقم به 400 نفر تقلیل یافته است. دیدبان انتخابات افغانستان یا ایتوا حکومت را مکلف می داند که زمینه رای دهی را در تمام ولایت افغانستان فراهم کند. حبیب الله شنوار، مسئول برنامه های این نهاد، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس آمار کمیسیون حدود 10 میلیون افراد واجد شرایط ثبت نام شدند، اما ممکن که بیش از 3 میلیون تن آنان در انتخابات شرکت کنند. آقای شنواری افسود: یک دلیل ناامنی است، دلیل دوم علاقمندی کم مردم به پروسه انتخابات است. عامل سوم این است که مردم آگاهی ندارند که ثبت نام چه وقت می شود و در کجا مرکز ثبت نام است. در جایی که مرکز رای دهی است چه وقت می توانند رایشان را استعمال کنند. دلیل چهارم همین است که مردم به مشکلات اقتصادی دچارند و مشغول کاربار هستند. به همین دلایل مردم کم شرکت خواهند کرد. مسئول برنامه های اتوا تأکید کرد که با توجه به این مشکلات کمیسیون باید روی راه های بدیل تمرکز کند تا واجدان شرایط از حق رأیشان محروم نشوند. ناظران انتخاباتی برخی اولویت هایی را یادآوری می کنند که کمیسیون باید اکنون روی آنها بیشتر تمرکز کند. مروه امینی، سخنگوی بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان:
باید آمادگی آموزان گرفته شود، مسئله بودجه هست، مسئله استخدام کارمندان کمیسیون است، مسئله چاپ کردن اوراق رای دهی است.
ناظران انتخاباتی تاکید دارند که کمیسیون انتخابات تلاش کند تا برای مشروعیت انتخابات از هر طریق ممکن اعتماد مردم را به این پروسه دموکراتیک جلب کند. پیش از این ملل متحد نیز گفته است که انتخابات افغانستان باید به موقع و شفاف برگزار شود، چون افغانستان توان بیرون شدن از بحران پسا انتخابات را ندارد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما با نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. با گذشت هر روز تلفن های همراه پیشرفته تر می شود، سرعت اینترنت افزایش می یابد و قیمت عینک های تکنولوژی واقعیت مجازی پایین می آید. با توجه به این پیشرفت ها ما در عصر یک جهان کاملا جدید مجازی قرار داریم. زندگی در یک جهان مجازی چه معنا دارد؟ این پرسش را دینا میچل، خبرنگار صدای آمریکا در ایالت کالیفرنیا، با کارشناسان بخش تکنولوژی مطرح کرده و گزارش تهیه کرده که همکار ما داوود صدیقی تقدیمتان می‌دارد.
آیا تکنولوژی واقعیت مجازی می‌تواند به صنف‌های مکاتب راه پیدا کند؟ با توجه به فیلم‌هایی که در فستیوال موسوم به ترایبیکا نمایش داده شد و قصه‌های آنها از واقعیات کنونی و تاریخی الهام گرفته شده است، راه یافتن تکنولوژی واقعیت مجازی به مکاتب ممکن به نظر می رسد. لورن هماندس، مسئول برنامه های شرکت ترابیکا، تکنولوژی واقعیت مجازی را وسیله خوب آموزش می داند.
دستگاه های نمایش واقعیت مجازی وسایل خوب برای آموزش هستند. شما می توانید با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی در تصاویر قوتور شوید و درباره تاریخ و نظام شمسی بیاموزید.
فیلم متهم شماره 2 والتر سوزولو با استفاده از صدای ثبت شده واقعی در جریان محکمه موسوم به رایوونیا ساخته شده که در نتیجه آن نلسن مندیلا و سوزولو فعال ضد آپارتاید زندانی شدند. جرمی کیلورد، مدیر برنامه های استراتژیک روزنامه واشنگتن پست، میگوید که بیان کردن یک قصه توسط تکنولوژی واقعیت مجازی به شما احساس متفاوت می دهد.
تکنولوژی واقعیت مجازی شگفت‌انگیز است، زیرا به شما اجازه می دهد طور قصه را احساس کنید که متن به تنهایی ممکن این کار را نتواند.
فیلم 12 ثانیه شلیک با استفاده از انیمیشن 360 درجه ساخته شده است و سوزوتی مایور، طراح در روزنامه واشنگتن پست، می گوید که در آن تلاش شده موضوع حمله مسلحانه بر مکاتب در ایالات متحده بیان شود.
ما خواستیم داستان را از دید یک کودک بیان کنیم. در جهان آنها همه چیز روشن و رنگارنگ است.
این تکنولوژی می تواند وسیله برای بررسی زمانهای مختلف پر از آشوب باشد. در فیلم اش 68، ریکس میلر و بت هابارات عصر انقلاب حقوق مدنی در آمریکا را از دید تنیس‌باز مشهور سیاه‌پوست آرتر اش بیان کردند. بت هابار، تهیه کننده این فیلم، چنین میگوید:
او برای برنده شدن در رقابت‌های باز تنیس ایالات متحده در سال 1968 به شدت تحت فشار قرار داشت، زیرا تمام اعضای باشگاه سفیدپوستان بودند.
این روش یک راهکار جدید برای آموختن از گذشته است و کارگردانان مثل کریس لانگ با مؤسسات آموزشی مانند پوانتون نیویورک همکاری می کنند تا تکنولوژی واقعیت مجازی را به مکاتب بیاورند.
ما قصد داریم یک تجربه پیشگامانه را انجام دهیم و یک صنف کاملا مجازی 60 نفری را ایجاد کنیم تا دانش آموزان در آن کامپیوتر ساینس بیاموزند.
پاراشاس تاپان مسئول بخش تکنیکی شرکت پارا انتراکتیو می گوید که این تکنولوژی برای مکاتب پرهزینه است.
این تکنولوژی پرهزینه است زیرا در جایی که این تکنولوژی امروز قرار دارد شما نیاز به یک کامپیوتر بزرگ دارید و برای مکاتب این کار مشکل است.
با ظهور تکنولوژی سه‌بعدی بخش آموزش متحول شده و آهسته آهسته جای کتاب را فیلم ها می گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملل متحد میگوید در حمله سه‌شنبه شب بر یک توقیفگاه مهاجرین و پناهجویان در بیرون ترابلس حداقل 55 نفر کشته و 130 نفر دیگر زخمی شدند. در این توقیفگاه مهاجرین و پناهجویان به سر می بردند که به طور غیر قانونی وارد لیبیا شده بودند. بازماندگان این حمله بر توقیفگاه مهاجرین و پناهجویان یک شب را بدون غذا و آب در بیرون محوطه این توقیفگاه سپری کردند و سپس آنها روند تحقیق حمله را بر این مراکز تماشا می نمودند. این گزارش را همکارم سیرزیا به توجه می رساند.
بازماندگان حمله سه‌شنبه شب بر توقیفگاه مهاجرین و پناهجویان یک شب را بدون غذا و آب در بیرون محوطه این توقیفگاه سپری کردند و سپس آنان روند تحقیق حمله بر این مرکز را تماشا می کردند. در حمله سه‌شنبه شب بسیاری از مهاجرین و پناهجویان جانهایشان را از دست دادند و بسیاری آنان به دلیل زخم‌های شدید ناشی از حمله در شفاخانه ها بستری شدند. صدام یکی از مهاجرین سودانی است که در حمله سه‌شنبه شب در توقیفگاه مهاجرین به سر می برد.
در آغاز صدای زد خود را از راه دور می شنیدیم. سپس صدای بلند بم را شنیدیم. ما در دیوارهای توقیفخانه کوبیدن را شروع کردیم و محافظین امنیتی آمدن و برای ما اجازه دادند تا از اتاقها به بیرون برویم و دیدیم که ساختمان آتش گرفته است.
حال مقام های سازمان ملل متحد می گویند که حمله بر این توقیفگاه مهاجرین و پناهجویان احتمالاً به مصائبه جنایت جنگی تلقی شود. مقام ها در ترابلس گفتند که نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر حمله بر توقیفگاه را انجام داده است. نیروهای خلیفه حفتر که در مقابل حکومت لیبیا که از شناخت جامعه بین المللی برخوردار است در شرق لیبیا کنترل بیشتر دارند. نیروهای خلیفه حفتر از 3 ماه به این سو در مقابل حکومت لیبیا در ترابلس پایتخت آن کشور درگیر جنگ‌های خونین بوده است. نیروهای حکومت لیبیا و قوای وفادار به جنرال خلیفه حفتر در آن کشور تلاش می‌کنند تا حکومت آینده لیبیا را در اختیار خود داشته باشند. در جریان درگیری‌های اخیر در لیبیا به خصوص در اطراف ترابلس حدود 700 نفر کشته شده و حدود 94,000 نفر دیگر از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند. بسیاری از مهاجرین و پناهجویانی که در توقیفگاه بیرون شهر ترابلس هدف حمله قرار گرفتند، آنها نیز قبل از این که به لیبیا بیایند، چندین بار به دلیل جنگ و خشونت، فقر در کشورهای خودشان از خانه‌هایشان بیجا شده بودند. نورالدین گرتلی، پلیس شهر ترابلس میگوید که بسیاری از این مهاجرین و پناهجویان از کشورهای مختلف به لیبیا آمدند.
آنان یعنی مهاجرین و پناهجویان که هدف حمله قرار گرفتن از کشورهای آفریقایی، آسیایی و عربی بودند. آنان شهروندان بنگلادش، مراکش، سوریه، کامرون، نایجیریا و نایجیر بودند.
هفته گذشته قوای حکومت لیبیا که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود در مقابل نیروهای جنرال خلیفه حفتر پیروز شدند. در مقابل خلیفه حفتر تهدید به اقدامات انتقام جویانه کرد. سازمان عفو بین المللی می گوید که تحقیقات آن سازمان نشان می دهد که در نزدیکی و توقیفگاه مهاجرین و پناهجویانی که هدف حمله قرار گرفت یک ذخیره‌گاه سلاح نیز موجود بوده است. مهاجرین و پناهجویانی که از کشورهای مختلف به ترابلس آمدند می گویند که آنان با قبول رنج و مشکلات زیاد خود را به پایتخت لیبیا رسانیدند و هنوز هم در ترابلس با زندگی مشقتبار به سر می‌برند. آنان می‌گویند که با وجود همه مشکلات و ادامه رنج و مشقت، مصمم به تلاش‌های خود برای رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی ادامه خواهند داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتظار می رفت حکومت استرالیا روز پنجشنبه قانون ضد دهشت افغانی را به پارلمان آن کشور معرفی کند که به اساس آن آن عده از شهروندان استرالیایی که در جنگ با تندروان سهم داشتند قادر نباشند تا 2 سال آینده به کشورشان برگردند. مقامات آن کشور گفتند که این اقدام مناسب است تا شهروندان استرالیایی در مقابل افرادگرایی حراست شوند. اما منتقدان میگن که این اقدام تخطی از حقوق شهروندی استرالیا است. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش ارسال داشته که رویا زمانی به توجه میرساند.
این لایحه بر اساس قانون تصویب شده بریتانیا گرفته شده و هدف آن جلوگیری از برگشت آن ده شهروندان استرالیایی است که مزنون به جنگ در کنار تندروان در خارج از آن کشور هستند. مقام های استرالیایی گفتند که آن کشور نیاز به قدرت جدید دارد تا از ورود ایدئولوژی های افراطی به داخل آن کشور جلوگیری شود و این وضعیت تا زمان عملی خواهد شد که استرالیا بتواند در مقابل افرادگرایی مقابله کند. بر اساس لایحه پیشنهادی این افراد باید 2 سال را منتظر بمانند تا داخل خاک استرالیا شوند. پیتر دوتن وزیر داخلی استرالیا در مورد میگوید
آنان میخواهند به ما ضرر برسانند. ما در حال حاضر با افراد روبرو شده ایم که مهارت ساخت بمب‌های کنار جاده را دارند، با تندروان داعش کار کردند و هنوز هم میتوانند به این کشور برگردند و در این حال ما نیاز داریم تا شهروندان خود را از آنان حفاظت کنیم.
اما منتقدین این لایحه پیشنهادی را مطابق به مواد مندرج قانون اساسی نمی دانند. شورای قانون استرالیا این لایحه را یک هرج و مرج خوانده است. این گروه گفتند که شهروندان استرالیایی حق دارند تا به این کشور برگردند و نیاز به اجازه مقامات ندارند. هلن آروین، استاد حقوق در پوهنتون سیدنی به این باور است که این برنامه باید از بین برود.
تمام شهروندان استرالیا بر اساس قانون اساسی این کشور حق دارند تا به این کشور بدون داشتن لایسنس یا مجوز یا هم مسئولیت امنیتی از حکومت بازگشت کنند. این کشور استرالیایی هاست.
در هفته جاری محکمه در شهر سیدنی استرالیا 2 مرد را که در عملیات ضد دهشت افغانی توقیف شدند به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده است. بر اساس گزارش ها این افراد از داعش الهام گرفته بودند و پلان داشتند ساختمان ادارات امنیتی، محاکم، کلیساها و ادارات دیپلماتیک در سیدنی را مورد حمله قرار دهند. از سال 2014 میلادی به این سو این 16 پلان حملات بزرگ در استرالیا بوده است که به ناکامی انجامیده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوستان عزیز، برنامه های ما ادامه دارد. توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
Thank you.
آمریکا.